اوژن تقدیم می کند.
در قلب شهر ری، جایی که تاریخی کهن جاری است، قولی بتونی ساکت ایستاده و قرنها تمدن را نظاره می کند. کارخانه سیمان ری همچون نگهبانی مدرن بر این قدمت با تولید سیمان برای ساخت بناهای امروزی، پل جدیدی میان گذشته شکوهمند و آینده بلند پروازانه می سازد. به این اپیزود از رادیو نیست خوش آمدید.
سیمان واژه‌ای است برگرفته از واژه لاتین سمنتوم که پیشینش به دوران پیش از میلاد باز می‌گرده. اما سیمان پورتلند، همان ماده‌ای که امروز پایه بیشتر سازه‌های جهان است، نخستین بار در سال 1824 میلادی توسط جوزف آسپدین، یک بنای انگلیسی، به ثبت رسید. او این ماده را از پختن ترکیبی از آهک و خاک رس به دست آورد، ترکیبی که با آب سفت می شد و به علت شباهت رنگ و ظاهرش با سنگهای جزیره پورتلند در انگلستان به این نام شناخته می شه. این اختراع انقلابی در ساخت و ساز پدید میاره و به سرعت در اروپا و سپس سراسر جهان گسترش پیدا می کنه.
اما در تاریخ ایران باستان نیز شواهدی از بکارگیری ملاتهای آبی در سازه های بازمانده از دوران هخامنشی وجود داره که نشون میده ایرانیان بیش از 30 قرنه که با آهک و ترکیبات مشابه آشنان و قرنهاست مساله سنتی مانند ساروج و گل آهک در ساخت و سازشون کاربرد داشته. اما با آغاز دوران نوسازی در اوایل قرن 14 هجری شمسی، نیاز به نوعی از مصالح مقاومتر و صنعتی‌تر یعنی سیمان مدرن بیش از پیش احساس میشه.
شاید بتوان گفت نخستین گام برای راه اندازی صنعت سیمان را در ایران علی قلی خان سپاهی، ملقب به مهندس و دوله، برداشته.
این آقا از دانشگاه پلی‌تکنیک زوریخ فارغ التحصیل شده بوده سال 1292. بعد میاد یه پیشنهادی رو به دولت ایران میده، میگه که به من قرارداد انحصاری ساخت کارخونه سیمان رو بدید. اتفاقا هم تو سال 1295 میاد یک حالا قراردادی تنظیم میکنه به صورت انحصاری که با وزارت فواید عامه، که مثلا من میتونم تو کشور سیمان تولید کنم و حتی این توضیح رو هم میده که اون موقع سیمان ایران از مرز آذربایجان از باکو وارد کشور میشده از روسیه. میگه که مثلا اون موقع سیمان مثلا اگر خرباری 50 تومن اون موقع در میومده، میگه که من مثلا با خرباری 3 تومن این سیمان رو عرضه میکنم. یعنی اینقدر تفاوت قیمت بوده. اما چون قرارداد انحصاری بوده، باید حتما به تصویب مجلس شورای ملی در می اومده که خب به خاطر شرایط کشور و اینا تا 5 سال بعد اصلا موقعیتش پیش نمیاد که توی مجلس مطرح بشه.
مهندس الدوله، داماد کاشف السلطنه، پدر چای و همچنین شاگرد آلبرت اینشتین و فارغ التحصیل دانشکده پلی‌تکنیک زوریخ بود که اواخر دوره قاجار به ایران بازگشت. او 5 سال برای بررسی پیشنهادش به مجلس صبر کرد.
بعد از اینکه تو مجلس مطرح میشه، خب دیگه تا اون موقع 3-4 تا پیشنهاد هم اومده که مثلا آدمای دیگه هم میگفتن که مثلا ما هم میتونیم این کارو انجام بدیم. اون موقع تو مجلس میگن که خب نه، پس کارخونه دولتی تأسیس بشه اما مدیریتش رو میدن به همین آقای علی قلی خان سپاهی که در واقع اولین مدیر کارخونه و رئیس کارخونه خود ایشون میشه.
اما افتتاح کارخانه دیگر از دوره پرتنش کشور در اواخر قاجار گذشته و به دوره رضا شاه رسیده بود. سام گیفرا.
اما اون چیزی که عزم دولت ایران و رضا شاه رو جزم کرد که این پروژه به سرانجام برسه، این بود که در سالهای آغازین تأسیس راه‌آهن سراسری ایران، دولت ایران سیمان رو بسیار گران می‌خرید. به قیمت هر خروار حدوداً 50 تومان از شوروی و تعهد علی قلی خان سپاهی مهندس دوله مبنی بر این که با 1/10 این قیمت بلکه کمتر تا حد هر خروار 3 تومن سیمان رو به دولت تحویل بده، یکی از مهمترین انگیزه هایی بود که باعث شد این پروژه شکل بگیره.
سرانجام در 21 شهریور 1310 قرارداد احداث این کارخانه به عنوان نخستین کارخانه سیمان ایران و به همین نام بسته شد و اولین کوره کارخانه سیمان ایران نیز با ظرفیت 100 تن در روز با بیش از 500 نفر استخدامی در سال 1312 به بهره برداری رسید. روزنامه اطلاعات 8 دی 1312.
هنوز چند کیلومتر به کارخانه مانده بود که بناهای مرتفع دودکش‌های عظیم کارخانه با دود غلیظی که از آن متصاعد بود خود نمایی می کرد و بینندگان را متوجه نقطه‌ای می ساخت که در دامنه کوه‌های خرابه ری واقع بود. اینجا کارخانه سیمان ایران بود که رسماً افتتاح می یافت.
اتومبیل‌ها پشت سر هم در جاده حضرت عبدالعظیم در حرکت بودند. هوای صاف و آفتاب شفافی این روز پر افتخار را درخشنده تر ساخته بود. مدعوین همه با لباسهای مشکی خود را آراسته بودند که در مراسم مزبور شرکت نمایند. در 5 کیلومتری جاده تهران به حضرت عبدالعظیم راه تازهی باز شده است که این راه به کارخانه سیمان ایران منتهی می شد. اما بخشی از لایحه افتتاح کارخانه که از زبان وزیر وقت طرق و شوارع علی منصور قرائت شد و حاوی اطلاعاتی از شرکت‌های طرف قرارداد در ساخت این کارخانه است.
در این راپورت وضعیت ساختمان و طرز عمل کارخانه سیمان به عرض می‌رسد. احداث کارخانه از 1311 شروع گردید. یک قسمت از ماشین‌های این مؤسسه ساخت کارخانه اشمیدت دانمارکی و قسمت دیگر از کارخانجات سوئد نصب و از هر حیث مرغوب و با دوام است و به وسیله متخصصین همان کارخانه نصب شده. ساختمان ابنیه برای نصب ماشین‌ها به عهده کمپانی لنس آلمانی محول گردیده و یک قسمت از ساختمان‌های مختلفه فرعی کارخانه سیمان مستقیماً به وسیله مأمورین وزارت طرق انجام یافته و کلیتاً اداره امور مربوطه به تأسیس این کارخانه به مراقبت و مسئولیت علی قلی خان سپاهی مهندس واگذار شد.
اما نحوه پرداخت هزینه این ساخت و ساز؟ سارا تیمورتاش:
اولین خط تولید سیمان تو ایران خط 100 تنیش هست که همین الان هم تو کارخونه موجوده این خط، و برای خرید و آوردن این خط اون زمان 1.5 میلیون تومان هزینه میکنه دولت، که در واقع با تهاتر خشکبار با کشور دانمارک در واقع این هزینه پرداخت میشه و ماشینالات میاد.
حسن فرهانی:
دانمارکی هم میگن که قیمت تمام شده کارخونه رو به ما خشکبار ایرانی بدید و قبول میکنن. خشکبار ایرانی رو میگن و خود دانمارکی ها میگن که ما خشکبار ایران رو سرازیر کردیم به اروپا.
و پروسه مکانیابی برای احداث کارخانه و چرایی این انتخاب؟
کمپانی اصلی به دانمارک یک خط تولید سیمان‌سازی به ظرفیت 100 تن به ما میدهد، اما قبل از اینکه ماشین‌آلات از 1309 به بعد بکنن این ماشین‌آلات برای ما، مهندس آقای پدرسون میاد به ایران، میگن آقا محل کارخانه تعیین کن.
سارا تیمورتاش:
مکانیابی کارخونه های سیمان همیشه به دلیل نزدیکی به اون ماده اولیه بوده، که حالا در مورد کارخونه سیمان ایران به دلیل نزدیکی به مثلا کوه سرسوره و بی بی شهربانو که اون موقع آهکش رو میرن تست میکنن و میبینن بسیار نوع مرغوبی هست، کارخون مکانیابی میشه، در واقع تو محله صفایی شهر ری میشه.
علی شاکری:
در اون منطقه اولا زیستگاهی خیلی وجود نداشته. ما یک ری باستانی داریم بر جنوب دژ رشکان که صده ها به فراموشی سپرده شده بوده، همزمان بوده با یه سری مناسبات سیاسی بین المللی و صنعتی شدن جهان، و ایران هم در همون مناسبات اوایل جنگ جهانی دوم و اون منابعی که داشته نیازمند این بوده که در واقع یه سری راه‌هایی درش ایجاد بشه برای دسترسی‌هایی که حتی کشورهای ابرقدرت جهان بهش نیاز داشتن، که حالا در اون زمان آلمانی‌ها میان و با اکتشافاتی که میکنن و بررسی‌هایی که انجام میدن در اون محدوده، این لوکیشن رو انتخاب میکنن در جایی که بیشتر بیابانی بوده، کوه و تپه و بیابان بوده و در اطرافش مزارع یا باغ‌هایی وجود داشته.
در حدود 11 هکتار زمین برای ساخت کارخانه در نظر گرفته شد و از کشاورزان به بهای متر مربعی 2.5 ریال خریداری شد. اما بشنویم ویژگی‌های تاریخی این منطقه رو از زبان نجم الدین هاشمی.
ریخ فوق‌العاده منطقه قدیمیه. یه آثار و شواهدی رو میتونید در اینجا از دوران سلجوقیان و غزنویان در اینجا رویت بکنین. حتی دژهایی که در قسمت جنوبی ریخ واقع شده، دژ رشکان هست که خدمت اینها برمیگرده به دوران سلجوقیان و برج طغرل هست و برج‌های ناقاره، و حتی در قسمت شرق شهر آثار کهنی وجود داره مثل استودان‌ها که تاریخ این برمیگرده به زمان یزدگرد. منتها یکی از اون نقاطی رو که ما روش خیلی فوکوس داریم در مورد شهر ری منطقه صفایی است، که اصولا به قول ری شناسا میگن صفایی رو باید مادر تمدن ری اسم بزنن. فرواقع قدیمی‌ترین بناهای تاریخی و چشم‌اندازهای طبیعی که به این منطقه یه هویتی بخشیده، چشم علی که مهمترین بخش صفاییه رو تشکیل میده و به اون منطقه آب خیلی فراوانی داره. نخستین نشونه‌های شهرنشینی رو شما میتونید در منطقه چشم علی و اون تپه‌های باستانیش ببینید. به آغاز هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح برمیگرده و به قول معروف تاریخ شکل‌گیری ری از این محله صفاییه به وجود اومده.
اما ساخت کارخانه و استخدام نیروی کار در این منطقه ساختار محله رو کم کم تغییر داد.
علی شاکری:
و به واسطه شکل گیری این کارخونه حالا یه سری منابع انسانی به این سمت میان. بخش از اونها که خانواده داشتن در نزدیکی اونجا و اومدن در قلعه دولت آباد اجاره میکردن جایی رو، و خب رفته رفته اطرافیان این آدم ها به اون سمت میان. اطراف این کارخونه نیازهایی از جنس در بیزنس های کوچیکی که از بقالی و این ها کم کم شکل میگیره، بعد دوباره به واسطه همین ها آدم های دیگه به اونجا میان و کم کم بافت شهری اونجا تا یه دهه ها شکل میگیره.
نجم الدین هاشمی:
زمانهای قدیم با چهارپایان و الاغ و قاطر و اسب میرفتن توی این کوهی که شرق همین کارخانه یعنی شرق صفایی واقع شده، اینجا سنگ آهک رو از اینجا حمل میکردن میآوردن به داخل خود کارخانه، کما اینکه هنوز به نام خیابون معدن مشهوره. و این خودش باعث ایجاد اشتغال هایی شد در اون زمان که حتی قبلا یک صنایعی اینجا بود که وابسته به این کارخونه بود که به قسمتی از این محله میگفتن بارودکوبی. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری افرادی که در اینجا ساکن بودن اون مواد منفجره رو فراوری میکردن، بهش میگفتن بارودکوبی، که به اصطلاح همین دینامیته، که اون رو میفروختن به کارخونه، کارخونه عملیات انفجار رو در همین کوه شرق صفایی انجام میداد که بتونن این سنگ آهک رو از اونجا حمل بکنن به صورت پودر و به کارخونه بیارن.
و کارخانه نسبتاً بزرگی که نیازمند استخدام نیروی کار بود. قصه استخدام نیرو از زبان حسن فرهانی از کارکنان قدیمی سیمان ری که پدرش هم در این کارخانه کار میکرد.
این آقای پدرسون قبل اینکه ماشین آلا بیاد یک داده بسیار باریک و قدمی از صفاییه و کارخانه سیمان که قرار ساختن شد به طرف حرم حضرت عبدالمجید ایجاد میکنه. حالا ایشون نه مسلمین نه شیعه است، اصلا نمیدونه حرم حضرت عبدالمجید چی هست، ولی این رو متوجه شده که یه اتمیان اونجا زیارت و این مسیر رو که ایشون ایجاد میکنه به عنوان جاده باری به عنوان یک چیه کنجکاوانه در نظر میگیرن میان اینجا ببینن اینجا چه سواره و میره به سن حاصله جذب میکنه.
کارخانه با چند شیفت کاری فعال بود و در چهار نوبت با سود کشیدن زمانبندی کارش رو اعلام میکرد.
کارخونه در چهار نوبت سود میکشید، یعنی هنگه تا شکای شابتلردین صدا میرد. این سودا ساعت 12 ظهر به سود 6 صبح 12 ظهر 6 غروب 10 شب این سود کارخونه سود میکشید. سود بسیار بلندی هم بود. مردم میفهمیدن مثلا 6 صبح سود میکشه باید بلند چند برن سر کارشون 6 صبح و تو کارخونه داره شیفت عوض میشه و این نشونگر هم به اصطلاح زور بود هم انزجار.
فرایند تولید در کارخانه سیمان به این صورت بود: ابتدا سنگ ها در آسیاب ها خرد می شدند. این فرایند چندین بار تکرار می شد تا مواد به اندازه مطلوب برسند. سپس با ترکیب مواد دیگر مخلوط حاصل وارد کوره می شد. پس از پخت مواد به بخش خنک‌سازی منتقل می شدند. در مرحله بعد محصول دوباره به آسیاب باز می گشت و در نهایت سیمان آماده به بخش بسته‌بندی فرستاده می شد.
و توسعه کارخانه با افزایش خطوط و در نتیجه ظرفیت تولید.
افزایش تولید میخوام بدین 1314 تصمیم گرفته میشه این بار از پولیس آلمان به خط 200 تن میگیریم و حال هم میدونیم 1,800,000 تومان از این خط بوده که 200 تن در روز بوده. خط سوم 300 تن در روز با توجه نیاز کشور قرار افزایش تولید بدیم. این بار باز از پولیس آلمان به خط 300 تن توجه میکنیم که مصادر میشه به در واقع 1313 این خط تقاضا میکنیم و جنگ جهانی حدود 75% از ساختموناش هم ساخته میشه. اما 1318 به بعد جنگ جهانی دوم این فرصت را دست میگیره و باعث میشه که کار رکود بکنه و بعضی از دستگاه در دریا غرق بشه، بعضیش به تاراج بره، بعضیش نیاد اصلا.
بعدها خط سوم کارخانه هم راه اندازی میشه، اما در شرایط جنگ و قحطی پس از اون زندگی مردم دشوارتر شده بود. در این میان یکی از مدیران کارخانه سیمان که کارکنان قدیمی از او با احترام و نیکی یاد میکنند منوچهر سالور بود، فرزند اعتماد السلطنه و نوه برادر ناصرالدین شاه که به خاطر خدمات ارزندش او را پدر سیمان ایران نامیدند.
منوچهر سالور ایشون واقعا تو خاطراتش میگه که سال 1314 دانشجو بودم و برای کارآموزی به سیمان ری اومدم، روز 11 یا 12 میگرفتم و این باعث شد که من سیمان رو بشناسم، سیمان رو بشناسم. البته ایشون ماشینالات خونده بوده و بعرفه میرن بعد اینکه دستون تمام میشد و سربازیتون تمام میشد 1319 بر میگردم و 1121 میشن رئیس کارخونه. این آقا در زمان جنگ داخل کارخونه زحمات بسیار زیادی میکشه.
نجم الدین هاشمی
که از کارهایی که مهندس آلور میکنه اینه که مقداری زیادی آرد و سیب زمینی رو برای کارگرها که در اون موقع 1400 نفر بودن از روستاهای اطراف جمع آوری میکنه و برای تغذیه به کارگرها میرسونه که بتونن کار بکنه و کارخونه فعال باشه.
همچنین هرچند با پافشاری حزب توده سالور با احترام از کارخانه سیمان اخراج شد، اما در مدت مدیریتش امکانات رفاهی برای کارمندانش ترتیب میده که شنیدنش از زبان کارکنان قدیمی کارخانه حسن فراهانی و حکیم سهراب خالی از لطف نیست.
همین آقای سالور میاد داخل خود کارخونه یک آموزشگاه سالمندان را اندازه میکنه و این به صورت بخشنامه تمام به تمامش به کارخونه های سراسر ایران ابلاغ میشه که کار برای حتی دست اینه بالا و درس بخونه و به هر کارگر این که کار که اینکه درس بخونه و این مزدک که بگیره 5% حقوقش رو اضافه میکنه. ما میبینیم که یکی دو سال بعدش نصا داره کم کم از مهر یا انگشت تبدیل به امضا شدن میشه و این نشون میده که دارن باسواد میشن.
خونه های سازمانی داشتن اطراف کارخونه، برق مجانی داشتن چون برقشون هم کارخونه میداد، سلف سرویس داشتیم که نهار میدادن، برای بعضی ها که شیفت شب بودن صبحانه میدادن، حموم داشتیم که مثلا 24 تا دوش داشتش و همون عمومی بود و بخش مهندسی بود، بخش کارگری بود، نهار بلا استثنا غذاها مشخص بود. حتی خب غذاهای کارگری و مهندسی یک کمی با هم فرق داشت، یک کم، زیاد نه. مثلا مهندسه اگر روزی که کباب بود دو تا سیخ میخواستن بهشون میدادن، ولی کارگرها نه. مهمترین چیز لبنیات بود، یعنی شیر همه بعضی صبح به صبح میخوردن، کارگر و مهندس و کارمند و اینا مصرف میکردن. سالن ورزشی داشتیم، بیرون کارخونه بود یه سالن که توش کشتی بود و بسکتبال و این چیزا بودش که هر کی میخواست میتونست استفاده کنه.
در کنار همه این ویژگی ها، حوادث ناگواری هم برای کارکنان کارخانه به وجود می آمد.
وقتی که انفجار می کردن، بعضی از خود سنگ ها می رفتن پایین کوک، یه دونه سنگ می رفت نکه لبه کوک می افتاد، نمی افتاد پایین. که در سال 1327، کارگری داشتیم به نام عبدالوهاب دولت آبادی که هنگام لط زدن گیلن رو میذاره در دون سنگ و کوه که این سنگ رو تکون میذاره پایین، خودش میره پایین و پسرش هم این سنگ میره و در جا این در صورت دونش گرفته میشه.
اولا روز مشخصی انفجار انجام میشد، قبلش یه صدای آژیر میومد. یادمه یه کارگری داشتیم کر بود نشینده بود اونجا، رفته بود بالای کود به حساب معلوم نیست غذا بخوره چیکار بود، چون اونجا یه منطقه‌ای بود که احتمال انفجار بود. بعد انفجار که شد سقوط کرد، بردنش بیمارستان، آمبولانس اومده شد یادم بردن دیگه، من اطلاعی ندارم از وضعیتش، زنده مونده بود ولی زنده مونده بود.
اما تولید روزافزون سیمان به عنوان یک محصول ارزان داخلی و البته مدرن، تغییراتی هم در سازه ها و معماری ایران به وجود میاره.
سارا تیمورتاش
تو همون دهه 20 شمسی وقتی ما سیمان رو دیگه تو خود کشور داشتیم تولید میکردیم، انبوهی از ساختمون های مدرن و دیوانی رو که اون زمان کشور برای روند مدرن شدن خودش احتیاج داشته میتونسته به آسونی با استفاده از سیمانی که تو کشور تولید میشه اون فضاها، اون دهانه ها رو بتونه مهندسین ما بتونن اجرای بکنن. مثلا ما 1316 کارخونه دخانیات تهران رو داریم، بعدها دانشگاه تهران رو داریم. اینا همه اون نوع فضاسازی، یعنی به آرشیتکت های ما یک مسالهی میده که اونها میتونن حتی یک جور دیگه فکر کنن به بناهای معماری و ما رو دیگه تقریبا از این تاق و قوس ها رها میکنه سیمان و ساختمون های مدرنی که شکل ساختمون های دیگه در سراسر دنیا میشن. و از نظر سبک هم، یعنی در واقع یه سبک بین المللی رو به معماری ما اضافه میکنه.
و پروژه‌های به یاد ماندنی و ارزشمندی که از سیمان همین کارخانه شهر ری ساخته شده.
حکیم سهراب، نجم‌الدین هاشمی.
راهن ایران از همه مهمتره. اصلا ما طرحی نداریم که در طول 20 سال حکومتی که رضا شاه اجرا کرده بود اجرا شده بود سیمان غیر از سیمان ری برده باشن. اونجا به حساب حداقل من فکر میکنم 30 تا 40 تا کارخونه پارچه بافی بود، نساجی بود، نمیدونم چیت سازی بود، روغن نباتی بود، روغن نباتی خوب، تمام جاده سازی، پل سازی که مال راهن بود، یا جاده سازی هراز، جاده سازی لوشان و اونجا و دیگه کارخونه هایی که تو اون محدوده بنیانگذاری میشد، کارخونه های ارتش، کارخونه صابون سازی، هم بغل کارخونه سیمان ریه دیگه. هرچند که قصرهایی که در طول این مدت ساختن، قصرهایی که ساختن بلا استثنا تمام سیمان دیگه ای نبود.
خیلی از پروژه ها، از جمله بزرگترین پروژه ایران پل ورست. پل ورست یا سیمانش رو از این کارخونه تعمیر شده. ما الان اگر شما تشریف ببرید همین راهن سراسری ایران رو میبینین، ما یه جاهایی داریم بهش میگن میان ایسکا، که این میان ایسکا جای سکونتگاه اشخاصیه که بهشون میگن ریلبان یا خطبان. تمام اینها سازش سیمانی هست، از این کارخونه استفاده شده. و مضاف به این، بعد در اوایل دوره پهلوی دوم و اواخر پهلوی اول برای ساخت خیلی از ارگانهای دولتی، خیابان تخت جمشید یا طالقانی فعلی که برگرفته از خیابان و سیستم امریکایی خیابونهای سان فرانسیسکو طراحی شده بود، قرار بر این بود که تمام دوایر دولتی در این خیابون مستقر بشن. از جمله شرکت نفت سیمانش از اینجا رفته، ساختمان شرکت نفت، وزارت بازرگانی سیمانش از اینجا رفته، خیلی از سازه‌های بزرگ کشور رو سیمانش رو از این کارخونه تغییر شده.
اما معماری خود کارخانه از زبان ماندانا کنت و علی شاکری، معمار رو پژوهشگر.
اگر در محوطه قدم بزنی به واسطه فاصله کم بین ساختمون ها، انگار در یک دالان دراز بی انتها قدم میزنین و نوعی حس ترس و ناامنی رو به شما القا میکنه. و بعضی از بناهای شاخصش مثل سیلوها که انگار ستونهای بزرگ استوانه‌ای هستن در دو ردیف که روی دوششون بناها رو به صورت معلق حمل میکنن. این مجموعه در کل یک انسجام طراحی شده و زیبایی شناسی نداره و بناها بنابر نیاز کنار هم قرار گرفتن.
کارخونه ها الزاماً داره سبک معماری خاصی نیستن، چون دارن یه نیاز عمل کردی رو در واقع تأمین میکنن. کارخونه های سیمان رو وقتی که میبینیم در اکثر جاهای دنیا داره یه سری احجام شاید حتی ناهماهنگن با هم، که هر کدومشون داره یه بخشی از نیازهای اون فرایند تولید سیمان رو تأمین میکنه.
بناهای کارخونه سیمان ری در زمره معماری راسیونالیستی یا خیرتگرایانه قرار میگیرن که در واقع فرم بناها تابع عملکردشونه و به خاطر همین موضوع از احجام خالص مانند مکعب، استوانه و احجام ساده استفاده شده در طراحیشون. و بناها به سبک بروتالیست هستن، یعنی که نمای جدا ندارن، نماسازی ندارن، با همون مساله خامی که در واقع ساخته شدن به چشم میان و هیچ پیرایش و آرایشی روشون وجود نداره، تزئینی ندارن. از احجام شاخص و حالا با ابهت این مجموعه میشه به انبار کلینکر و انبار گچ و خاک اشاره کرد که خیلی بزرگ و مرتفع هستن با دهنه های وسیع، و برج خنک‌کن و منبع آب از نظر حجمی خیلی متفاوتن و یه در حالی حجم های بازیگوشانه ای دارن. و سیلوها بسیار جذابن که سیلوها استوانه هایی هستن که در دو ردیف کنار هم واقع شدن و روشون اتاقک هایی به صورت احجام معلق در واقع دیده میشه که بسیار حجم جالبی رو تشکیل میده و دودکش های بسیار بلندی که مال کوره های سیمان هست.
از ویژگی های بارز کارخانه سیمان نحوه تولید برق برای کارخانه بود. سارا تیمورتاش، حسن فرهانی، نجم الدین هاشمی.
در واقع برای اینکه بخوان خط تولیداشون رو راه اندازی کنن نیاز به برق داشتن و اینطوری نبوده که نیروگاه های مجزایی وجود داشته باشه که بخواد به اینها برق رو برسونه. و خود سایت کارخونه سیمان خودش در واقع نیروگاه ملحق به خودش رو هم داشته، یعنی تولید برق رو هم انجام میداده و این تولید برق مازادش محدوده شهر ری، بیمارستان ها و مراکز عمومی اطراف رو روشن میکرده و داشته خدمات به شهر میداده.
یا اینکه مثلا برق کارگرا رو ما با مثلا 6 تا جنراتور که داشتیم برق مراکز حیات شهری هم تامین میکردیم، حتی سر شب هم به 2-3 ساعت به برق تهران هم گاهی کمک میکردیم. یعنی از تولید برقمون زیاد بود، برق تهران قادر نبوده برق اینجا رو تامین کنه. بنابراین هر خطی که می اومده هم در واقع برق خودش رو می آورده و هم دستگاه هایی که مثلا سوخت زغال سنگ بوده، ما چیز حدود 12 مگاوات رو برق تولید میکردیم، اما مثلا برای چرخش خود کارخونه دیگه 5-6 مگاوات ما بیشتر نیاز نداشتیم. معاوضش رو سعی میکردیم به مراکز حیات شهرداری، مثلا حرم حضرت عبدالعظیم، آرامگاه و بیمارستان فیروزآبادی، یا اینکه بیبی زاویده، امامزاده عبدالله، شیخ صدوق، چیتسازی ری، بیمارستان رازی، نسرود امین‌آباد، هوای شیمیایی امین‌آباد، ذوب مصر و 500 خونه سازمانی. ما برق به همه اینا میفروختیم اما از کارگر پول نمیگرفتیم. میگفتیم که قبض در خونه‌هاشون میدادیم. دلیل این ارائه قبض هم این بود که ما تولیدمون رو ببینیم چقدره و مصرفمون رو ببینیم چقدره.
ما در دنیا 4 دستگاه از این دیزل جنراتور داریم. یکیش در ترکیه بوده، یکیشو من مطمئن نیستم که میگن یکیش روی کشتی تایتانیک بوده و دوتاش در همین کارخونه ما نصب شده. این دوتا دیزل جنراتور قدمت 100 ساله داره و دیزل جنراتورها ساخت کارخانه مان آلمان هست و به اضافه این که توربین اینها ساخت کارخونه زیمنس هست که اینها قدمت 100 ساله داره. 3 سال پیش یه دونه از این دیزل جنراتورها رو استارت کردن و روشن شده و از کارخونه مان آلمان توسط سفارت آلمان کارشناسایی رو فرستادن و این رو دیدن و گفتن ما این دستگاه رو می‌خریم که مسئولین ممانعت کردن و دستگاه رو نفروختن و هنوز همونجوری به قوت خودش باقیه و دوگانه سوزه و کار میکنه با مازوت و گازایی.
با اینکه کارخانه به تولید خود ادامه میداد و در آستانه اضافه کردن خط تولید جدید به مجموعه بود، اما از دهه 50 مسئولین متوجه مشکلات جدی در شهر ری و محدوده کارخانه سیمان شده بودند که نمیشد به سادگی از کنار آنها گذشت. ابتدا صدمه ای بود که استخراج معادن به بافت تاریخی شهر ری میزد.
سری انتقاداتی هم به مکانیابی اونجا شده که به دلیل اون نزدیکی به برج طغرل و دژ رشکان که اینها جزء میراث تاریخی شهر ری هستن، میگن که این وجود کارخونه اولا که روی لایه‌های باستانشناسی ما قرار گرفته و از طرفی داره به میراث باستانی ما آسیب میزنه، در این حال داره از منابع کوه استفاده میکنه که اون کوه خودش ارزش تاریخی داره و الان مثلا ما تو منابع تاریخیمون میبینیم که مثلا از کوه سرسره استفاده شده از عنوان ماده اولیه، اما الان دیگه اثری از کوه سرسره نیست، این در واقع دیگه تمامش برای سیمان مصرف شده.
توی یکی از آبیاری ها زمین فرو رفتیم دیدیم توی یه شهر قدیمیه. اون زمان پوری اومدن و دور تا دورشو یه صفحه بتونی کشیدن و فلان چیزا و گفتن کسی اینجا اجازه نداره اصلا عبور مرور کنه.
ما یه نقش برجسته‌ای داشتیم که فتلیش‌ها رو نشون میده که
سوار اسب داره شین شکار میکنه با نیزه. این رو تقریبا فتحعلی‌شاه در زمان صدارت خودش رو این کوه دولت آباد و صفاییه و کوه سرسرن میگن، به این معنا که شیب داشت. فتحعلی‌شاه این تصویر خودش رو حک میکنه رو این کوه. بعد از یه مدت وقتی که کارخونه انفجار میکنن از سنگ آهک، میان جلو میرسن به این تصویر، میرسن به این نقش برجسته. حالا اینجا آقای سالور که عرض میکنم واقعا دلسوز بودن. ایشون میاد ترکای این تصویر رو میگیره، بارونگی آفتابگی براش نصب میکنه و یه نامه میده به اداره باستان شناسی که این داره عبیه میره بیم به داده این نقش برسیم. اما وقتی میرسه انفجار به این کوه، سعی میکنن که این نقش رو سالم در بیارن، از کوه بکنن بیارن بزنن داخل معبد کارخونه. اما 18 در 12 ابعاد اینه، چجوری من میشه همچین چیزی رو که نمیشه در بود از دل کوه. بنابراین میان الان ما یه تیکش رو داریم اینجا، فقط اون قسمتی که فتحعلی‌شاه سوار اسب بود و شیر رو داره شکار میکنه، این رو در وردن اردن گوشن تای کارخونه. اما کناره هاش افتاد تو اون گودال که از اون گودال هم در آوردیم، یه تیکش رو آوردیم الان داریم اینجا. یه تیکه دوم شیر رو نشون میده و یکی دو بیت شعره.
متاسفانه اون موقعی که این کارخونه داشته شکل میگرفته، چه در تولید سیمانش به تمام اون منابع تاریخی با اهمیت اطراف خودش از دژ رشکان گرفته بوده تا بخشهایی از باروی ری باستان تا منابع تاریخی که اونجا بوده، بی اهمیت نگاه میگرده، چون اصلا در یک تاریکی و سیاهی در مواجهه با تاریخ و گذشتش داشته پیش میرفته و همش یه قبلهی داشته به جهان غرب و کشورهای صنعتی شده و هی دوست داشته که از اونها تقلید بکنه. و همون زمان هم آدمایی بودن که وقتی بالای دژ رشکان رفتن تنشون لرزیده از اتفاقی داشته میافتاده و به مناسبتش روبانهایی پاره میشده. یک گزارشی هست از، من نمیدونم موقع چه سن و سالی داشتن، فکر کنم کارشناسای میراث بودن اگر اشتباه نکنم، ولی نامهاشون علی اکبر میرفتا، یحیی کوثری و هوشنگ خزایی بوده. اینا در مواجهه با اون چیزی که میدیدن یک گزارش واقعا خیلی انسانی و عاطفی و حقیقی رو نوشتن که اون رو با صدای مرزی سهراب، یکی از کسایی که تو دفتر من فعالیت میکنه تو این سالها و کنار ما هست، در واقع نوشتنش با صدای اونه که مرزیه خودش اصلا پدرش هم جز کارمندای کارخونه سیمان بوده. و من اون نامه رو دوستشم براتون بخونم، ولی انقدر صدای مرزیه قشنگه، انقدر اهمیت همقصه بودن اون به واسطه پدرش با اون کارخونه برام مهمه، اون فایلش رو بهتون میدم، ترجمه میدم که واسطه اون بذارید.
دژ رشکان استوار و پایدار، ریشه در دل سنگ و کوه، چون سربازی پیر قد خود را فراتر از دودکش های این دو کارخانه به آسمان کشیده است. آب تمیز بارودسازی این اجازه را می دهد که مردان پیر و جوان دود کارخانه گلیسرین و غبار کارخانه سیمان را که چون ابری جانگیر بر محل پنجه گشوده است از تن پاک کند. این سرباز پیر بر کوه ایستاده و سرکشیده، بالاتر از دودکش های کارخانه، از پشت به وسیله کرمهای زره پوش به نام بلدوزر و لودر هر لحظه خورده می شود و شاهد است که چگونه تکه های تنش در دودکش کارخانه سیمان فرو می رود.
کارخانه به جز تعطیلی کوتاه مدتی در دوره انقلاب تا سال 1363 به کار خودش ادامه میده. اما شکایت ساکنین محله که دیگر بیابان روزهای اول نبود و به واسطه همین کارخانه به شهری مسکونی بدل شده بود، موزل جدی دیگری بود که موجب تعطیلی کارخانه شد. در واقع کارخانه غول‌پیکر و پیر شهر دیگر تهدیدی جدی برای سلامت جان ساکنین محله و کارکنانش شده بود.
خیلی سرطان زیاد بود که بعد فهمیدن که آقا این ماره همین سیمانه، گرد سیمانه، که به ما اونجا مدتی که اونجا بودیم صبح به صبح شیر گفتن باید بخوری، اجباری بود. بهداشت یه لیوان شیشه یا بودش میذاشتن رو میزامون، ما باید حتما یه شیشه شیر میخوردیم چون شیر دفع میکرد رو چیکار میکرد نمیدونم. بعد دیگه سئومت آوردن نصب کردن، سئومت یعنی فیلتر، فیلتر سیمان، سئومت رو نصب کردن روی دودکشا که این با فیلترهای خیلی جالبی بود، یعنی واقعا دیدنی بود اون تکنولوژی آلمان تو اون موقع. پاکتی کردن، نمی کردن، ماسک زدن به کارگرا، این کارا رو کردن تا حدود زیادی جلوی بیماری سرطان رو گرفت. ولی خب دیگه یه سری آلوده شده بودن دیگه، بنده خدا بود کردن.
از سال 64 کارخانه تعطیل شده سیمان ایران معروف به سیمان ری افت و خیزهای فراوانی را طی کرد. برای جبران بدهی‌های حاصل از پیش فروش سیمان، بخشی از این میراث صنعتی مدتی به شرط تبدیل شدن خط یک اون به موزه به دانشگاه آزاد فروخته شد و مدیران متعددی هم بر سر کار اومدن تا با فروش قطعات اون بتونن این بدهی رو جبران کنن. اما متاسفانه مشکلات کارخانه حل شدنی نبود و کارخانه که به بخش خصوصی سپرده شده تبدیل به انبار میشه و روز به روز وضعیت وخیمتری رو تجربه میکنه.
تا اینکه در سال 1397 و پخش سریال پایتخت که برای نمایش مناطق جنگ زده سوریه و حضور داعش در اون از لوکیشن کارخانه سیمان ری استفاده کرده بود، توجه علاقمندان به میراث رو جلب کرد. به دنبال پیدا کردن مکان این لوکیشن، نگاه ها مجدداً به کارخانه سیمان ری جلب میشه و NGO‌هایی هم برای نجاتش دست به کار میشن. پس از این پای وزارت دارایی به عنوان سهامدار و شهرداری به میون میاد تا این ملک رو پس بگیرن. سال 97 پس از ثبت ملی بنا به عنوان اولین کارخانه سیمانسازی ایران، این میراث صنعتی نجات پیدا میکنه و مدیریت 3 هکتار از اون بر عهده شهرداری قرار میگیره. سارا تیمورتاش مدیر پروژه بازآفرینی سیمان ری در این مورد اینطور میگه.
بعد از اینکه میراث اون رو ثبت کرد در یک دوره‌ای که بعد بلافاصله تو ماه‌های آتش دکتر هرنشی شهردار تهران شدن و از موزه شهردار پایتخت این مسئله رو پیگیری کردن و پیگیری‌های حقوقی بسیار گسترده‌ای انجام دادن و چون این کارخونه متعلق به دولت بود، در سال 98 هیئت وزیران طی یک نامه و مالک در واقع دولت بود، هیئت وزیران در سال 98 یک نامه ای رو به شهرداری تهران داد، یعنی مصوبه ای رو به شهرداری تهران داد که 30 سال بهره برداری و بازآفرینی کارخونه در جهت فعالیت های گردشگری و احداث موزه ملی صنعت سیمان
شهر تهران وارد عمل بشه. بالاخره در سوم دی ماه 1401 بخشی از کارخانه سیمان به موزه تبدیل شد و کارکنان سابقش به عنوان راهنمای مراجعین در جایگاه میزبان تماشاگران این مکان تاریخی باز زنده سازی شده قرار گرفت.
ما این فضا رو الان سالهاست که دیگه نداریم، تعطیل شده. چه میشد کرد با این فضا؟ نگاه یوتوپیایی میگه دوباره ما اون فضا رو به همان شکلی که بوده بلکه بهتر در همان راستا باید بسازیم، و نگاه دیستوپیایی، نگاهی که میگه اصلا ویران میکنیم، تبدیلش میکنیم به آپارتمان های متراکم و در شهری که دیگه میلیون ها نفر ساکن داره و فضایی برای فراغت نداره، باز هم ما ترافیک و جنگل آهن و سیمان اضافه میکنیم. اما یک نگاه هتروتوپیایی وجود داره. در نگاه هتروتوپیایی شما یک فضایی رو پیدا میکنید که با دیگری مواجه بشید. یکی از مهمترین، شاید بشه گفت مهمترین بخش کارخانه در حال حاضر مرکز اسنادش هست که تبدیل شده به یک موزه. البته هنوز کار زیاد داره تا با استانداردهای یک موزه هماهنگ بشه، اما همین هم بسیار بسیار مقتنم هست. در اولین بازدیدی که اونجا داشتم، در یک نگاه سرسری کلی سند همونجا ریخته شده بر روی میز دیدم که اطلاعات بسیار جذابی میداد، و این اطلاعات علاوه بر این که برای تاریخ صنعت ایران مهم بود، ما در این فضا و فضاهای بزرگترش که هنوز همینطوری به صورت خالی افتاده خیلی کارها میتونیم بکنیم در رابطه با تاریخ شهر تهران، در رابطه با تاریخ صنعت ایران و بسیاری چیزهای دیگر که باز شاید الان مجال گفتنش نباشه.
کارخانه سیمان ری که روزگاری مهاجمی برای میراث باستانی و غنی شهر ری به شمار می رفت، امروز خود به بخشی از لایه‌های تاریخی این شهر تبدیل شده. بنای صنعتی که در کنار آثار کهن روایتگر دوره دیگر از تاریخ ری است. علی شاکری:
شما وقتی اونجا میستین یک ویو 360 درجه به عمق تاریخ بشر اونجا میبینید. پایین پاتون رو در جنوب دژ رشکان که نگاه میکنید، باقی مونده با روی ری باستان، شهری 7000 ساله که یه روزگاری یکی از مهمترین شهرهای جهان بوده که راه ابریشم از کنار همین شهر میگذاشته، و زمین های زراعی رو میبینید اطراف اونا که همون زمین ها هم داره اون تجربه زیست کشاورزی این سرزمین رو نشون میده. کوه بی بی شهر بانو با نقاط تاریخی و مذهبی خودش، و برج توقل همچنان در جنوب دژ رشکان، و خب آدم های خیلی مهمی از حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، هنری اونجا دفنن که تاریخ این سرزمین رو رقم زدن و روایت کردن. و بعد به شمال نگاه میکنیم، پایین پامون این کارخونه سیمان رو میبینیم که اولین کارخونه سیمان ری که سنگ بنای صنعتی شدن در ایران به واسطه همین کارخونه شکل میگیره، که این کارخونه حضورش انگار فقط در اونجا نیست، چون رد پاش در پروژه های عظیم عمرانی این سرزمین وجود داره.
هشتاد و دومین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در اردیبهشت ماه ضبط و تدوین و در یکم خرداد 1404 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود کارخانه سیمان ری امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون حسن فرهانی، حکیم سهراب، سارا تیمورتاش، علی شاکری شمیرانی، ماندانا کنت، نجم الدین هاشمی، سام گیوراد، مرضیه سهراب و پریسا پزشک بود. و همچنین ممنونیم از کمک‌های بی‌دریغ لیلا صبیانی، سروش مهاجر، نادر داوودی، حسین صمدیان، پوریا تورینی، آزاده پورکاشانی، علیرضا تهرانی و معصوم پاشازاده. منابع استفاده شده در این شماره: کتاب تذکره جغرافیای تاریخی ایران چاپخانه اتحادیه تهران، کتاب جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب ری باستان نشر انجمن آثار ملی، کتاب نزهت القلوب نوشته حمدالله مصطفی ترجمه سید محمد دبیر سیاقی، کتاب فرهنگنامه تطبیقی نامهای قدیم و جدید مکانهای جغرافیایی ایران و نواحی مجاور، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، کتاب تاریخ اشکانیان نوشته محمد حسن خان اعتماد السلطنه به کوشش نعمت احمدی انتشارات ابریشمی، کتاب جغرافیای ری نوشته علی ملکی میانجی مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، یادواره 70مین سال صنعت سیمان لطفعلی بخشی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور، مذاکرات جلسه 99 دوره ششم مجلس شورای ملی 16 اردیبهشت 1306، طرح محتوایی و برنامه‌ریزی فاز نخست موزه صنعت سیمان دانشگاه هنر اصفهان، اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، اقتصاد سیمان ایران، سیمان فارس و خوزستان، بیژن بیداباد، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور، آرشیو روزنامه اطلاعات سال 1308، کتاب روز شمار تاریخ ایران نوشته باقر عاقلی نشر نامک، کتاب قیام ملی سیوم تیر به روایت اسناد و تصاویر محمد ترکمان انتشارات دهخدا و مقاله بازخوانی و واکاوی ارزش‌ها در حفاظت میراث سنتی نمونه مطالعاتی کارخانه سیمان شهر ری نوشته پیروز هناچی و شانلی خانی است.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره، رسانه‌ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. این خاطرات جدا از صحت و سقمشون، تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخ رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطره‌گو و مصاحبه محوری که داره نمیتونه درستی روایت‌های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبال اونها نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما با آدرس radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده است و نویسندگی و کارگردانی این اپیزود رو نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده نگار گروسی بوده و امین شیرپور اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو هم استدیو ملی انجام داده. کارهای گرافیکی رو نرگس فداکار انجام داده و امین شیرپور پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.